ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان مطالب داریم. در مورد دور دوم مذاکرات چهارگانه برای احیای پروسه صلح افغانستان که قرار است روز دوشنبه در کابل آغاز شود، سوال اینجاست که آیا طالبان حاضرند در مذاکرات شامل شوند و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم، اما قبل از همه مصطفی صدیقی در استودیو است با خبرهای افغانستان و جهان.
سرخط تازه ترین خبرها، یک مقام محلی میگوید 55 جنگجوی وابسته به داعش در ننگرهار کشته شدند. رهبران جمهوری خواه از قصر سفید در مورد برخوردش با ایران سخت انتقاد کردند. و انفلونزای خوکی در ارمنستان جان 11 تن را گرفته است. با این خبر آغاز می‌کنیم که مردان مسلح ناشناس صبح امروز بر خانه یک دیپلمات افغان در شهر پشاور حمله کردند. همایون یوسفزای در صحبت با رادیو آزادی در مورد حمله به خانه‌اش توضیح داده گفت: تیراندازی شده ساعت 2 شب بود که حادثه رخ داد، اما به فضل خدا به خیر گذشت. مشکل نیست، اما به خانه آسیب رسیده است. خبرگزاری اکسپرس تریبیون گفته است که 2 مرد مسلح موترسایکل سوار اوایل صبح امروز بر خانه دیپلمات افغان در منطقه یونیورسیتی تاون پشاور حمله کردند. روز چهارشنبه کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد مورد حمله قرار گرفت. در انفجار و تیراندازی حداقل 7 تن کشته شدند. یک مقام محلی در ننگرهار میگوید در حملات هوایی در ولسوالی‌های اچین، نازیان و هسکمین حداقل 55 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی کشته شدند. عطاءالله خوگیانی از سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان و خارجی شب گذشته جنگجویان را هدف قرار دادند. دو افزود: در حملات مختلف نیروهای افغان و خارجی 55 جنگجوی داعش به شمول جنگجویان خارجی کشته شدند. موترهایشان نیز از بین رفته و سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی افغانستان افتاده است. پیش از این گفته شده بود که در این حملات حافظ سعید، یکی از رهبران منطقوی داعش، نیز کشته شده است، اما آقای خوگیانی گفت هنوز این خبر را تایید کردن نمی توانند. تاجیکستان گفته است کنسولگری های خود در ولایات کندوز و بدخشان را مسدود می کند. مقامات تاجیکستان گفتند این اقدام پس از حملات بر کنسولگری هند در مزار شریف و کنسولگری پاکستان در جلال آباد گرفته شده است. والی بدخشان گفته است کنسولگری تاجیکستان در این ولایت قبلا مسدود شده است. تاجیکستان گفته است این تصمیم روی روابط دوستانه میان کابل و دوشنبه تأثیر منفی نخواهد گذاشت. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر به تعهد خود در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید کرده است. خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان از قول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید تلاش‌ها برای آوردن اصلاحات انتخاباتی نیز ادامه دارد. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در اواخر تابستان و اوایل خزان سال آینده هجری شمسی برگزار شود، اما تاریخ آن تاکنون مشخص نشده است. رهبران جمهوری خواه برخورد قصر سفید با ایران را ضعیف عنوان کرده و از آن به شدت انتقاد کردند. انتقاد از جانب رهبران جمهوری خواه فقط چند روز پیش از آن مطرح می شود که انتظار می رود بخش از تحریم های بین المللی از روی تهران برداشته شود. شماره از رهبران حزب جمهوری خواه در مناظره ریاست جمهوری و نیز در مجلس کانگرس روز گذشته گفتند که چرا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنرانی سالانه خود در کانگرس در مورد بازداشت 10 ملاح آمریکایی چیزی نگفت. سناتور تد کروز از نامزدان پیشتاز جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت پخش تصاویر از جریان بازداشت آمریکایی ها که دستانشان را روی سرشان گذاشته بودند به گفته او قلب آدم را می شکند. ملاحان امریکایی عصر سه‌شنبه توسط نیروی سپاه پاسداران بازداشت شدند. جان کری وزیر خارجه امریکا از ایران به خاطر آزادی فوری آنان تشکر کرده است. یک مقام حکومت قرقیزستان گفته است بیش از 30 تن از شهروندان این کشور در جریان جنگ در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق در سال گذشته کشته شدند. ستالبیگ رحمانوف از وزارت داخله قرقیزستان امروز گفت 508 شهروند قرقیزستان به شمول مردان و زنان در سال 2015 میلادی با گروه‌های مختلف داعش در سوریه و عراق پیوسته بودند. مقامات در قرقیزستان و دیگر جمهوریت‌های شوروی سابق می‌گویند صدها شهروندشان در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق جنگیدند. منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق از ایالات متحده برای رفع بحران بودجه درخواست کمک کرده است. مقامات کردستان گفتند که مبارزه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی، بی‌جا شدن مردم در اثر جنگ در عراق و سوریه و نیز کاهش قیمت نفت این منطقه را با بحران بودجه روبرو کرده است. فلا مصطفی باکر رئیس بخش روابط خارجی حکومت منطقه کردستان روز گذشته به خبرگزاری از سوشیتد پرس گفت که بدون کمک از جانب ایالات متحده یا متحدانش توان نیروهای کردی در مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی کاهش خواهد یافت. پلیس اندونزی میگوید در حال ردیابی مراکز تروریستی است که گمان می رود در تیراندازی و انفجار بم در جاکارتا پایتخت این کشور دخیل بوده باشند. دو غیر نظامی کانادایی و اندونزیایی و نیز 5 مرد مسلح همراه با مواد منفجره در حمله روز گذشته در جاکارتا کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. رئیس پلیس جاکارتا گفته است که مهاجمان بخشی از یک شبکه جهانی هستند. خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید پلیس 12 استاد پوهنتون را بازداشت کرده است. در گزارش آمده که آنان در یک درخواست عملیات نظامی علیه شورشیان کرد در جنوب شرق ترکیه را محکوم کرده بودند. خبرگزاری آناتولیا گزارش داده که 12 تن که امروز بازداشت شدند استادان پوهنتون خواجه ایله در نزدیکی استانبول بودند. این 12 تن در میان 1200 تن از شخصیت‌های آکادمیک در داخل و خارج ترکیه هستند. سرانوالان گفتند این افراد به توهین به دولت و دخالت در تبلیغات تروریستی متهم شده و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. و مقامات ارمنستان میگویند شیوع ویروس انفلونزای خوکی نوع H1N1 در این کشور در 2 ماه گذشته جان 11 تن را گرفته است. آرمن مرادیان وزیر صحت ارمنستان امروز گفت یک زن 61 ساله از ویروس H1N1 روز گذشته درگذشت. مرادیان گفته است در حال حاضر 92 بیمار با نشانه های انفلونزای خوکی در بخش مراقبت های عاجل چندین مرکز صحی معالجه می شوند. او افزوده که وضعیت صحی 11 تنشان بسیار خراب است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 9، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 5، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 2، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 7، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 3، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 6، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 4، آسمان صاف.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از خلیل سلطانی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در ننگرهار ده ها جنگجوی گروه داعش کشته شدند. بر یک دیپلمات افغان در شهر پشاور حمله صورت گرفته است. دور دوم مذاکرات چهارگانه برای های پروسه صلح افغانستان روز دوشنبه در کابل شروع می شود. امیدواری ها تا چه حد است؟ در مورد اشتراک طالبان در این مذاکرات شک وجود دارد، اما یک تحلیلگر می گوید طالبان نباید کودکانه عمل کنند.
ما فکر میکنیم که بر طالبان شاید پالیسی های طفلانه و بچگانه شاید سودمند نباشه، اونا باید طرف مذاکره بیاید.
افراد گروه داعش و گروه های مربوط به آن در افغانستان و پاکستان در لیست سیاه امریکا جا داشتند. مذاکرات هند و پاکستان که قرار بود امروز صورت بگیرد به خاطر حمله چند روز قبل بر میدان هوایی پتانکوکت هندوستان به تعویق افتاد. در نیمه دوم ساعت صحبتی از جهان ساینس و تکنولوژی داریم و همچنان آزادی و شنوندگان.
در قلعه‌زال اشت ممیشه که طالب گرفته قلعه‌زال منطقه ما مردم هست. در قلعه‌زال هیچ آبادی نمانده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در ولایت ننگرهار در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت ده ها نفر کشته شدند. در خط تلفن خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود شنوار را داریم و از او میپرسیم که قضیه از چی قرار است در ولایت ننگرهار. شنوار، است معلومات تازه درباره حمله چی است؟
تشکر شما. به گفتی اطلاعات یعنی سخنگوی وزیر ننگرهار،
شنوار حساب، شنوندگان گرامی از معذرت میخوام از اینکه صدای تلفن درست به گوش همه نمیرسه، از خبرنگار رادیو آزادی تقاضا میکنم که جای خود تغییر بده. اگر بتونیم گزارش دوباره بگیریم، به خاطر از اینکه صدا قابل شنیدن نبود. آقای شنوار، اگر صدای مرا درست میشنوین، حالا اگر جایتان تغییر دادین لطفاً بگوین که در واقع امروزه که حمله صورت گرفته در جلال آباد بر گروه داعش، خب تلفن ما با جلال آباد قطع شد و کوشش میکنیم که تا دقایق بعد دوباره وصل شیم. حالا تلاش میکنیم با خبرنگار دیگه رادیو آزادی در تماس باشیم که در پشاور شده، اما قبل از اون گزارشی داریم که قرار است دور دوم نشست چهار جانبه نمایندگان آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان روز دوشنبه در کابل برگزار شود. هدف از برگزاری این نشست دریافت رای حل برای سرگیری مذاکرات صلح است. بر اساس برخی از گزارش‌ها گمان می‌رود که نمایندگان طالبان نیز در روند صلح افغانستان اشتراک کنند. اما یک مقام ارشد آمریکایی به تازگی گفته است که طالبان تا هنوز فیصله نکردند که در روند صلح افغانستان اشتراک کنند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
یک مقام آمریکایی گفته است طالبان تا هنوز فیصله نکردند که در روند صلح افغانستان اشتراک خواهند کرد یا خیر. این در حالی است که از چند بین سو از نیاز برای از سرگیری گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان پیش از آغاز فصل جنگ که معمولا تابستان است سخن زده می شود. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است ما بسیار امیدواریم که مذاکرات صلح از سر گرفته شود، زیرا در حال حاضر شدت جنگ کاهش یافته است. واضح است که طالبان تا کنون در مورد اشتراکشان در این روند فیصله نکردند. به گفته وی این به حکومت افغانستان بستگی دارد که در مذاکرات صلح به طالبان چی امتیاز خواهد داد. سمی یوسف زی، یک تن از آگاهان امور، میگوید این که طالبان در مورد شمولیت در پروسه صلح تا کنون خاموشند به این معنا نیست که آنها در این روند اشتراک نخواهند کرد.
طالبان هم میخواهد که این مذاکرات قبول کند و در عین حال ترس و بیم دارد که اگر همراهی دولت افغانستان با مذاکرات میشینند، اونمو طالبان که یک موقع پیش بود که ما تا وقتی که خارجی ها باشه مذاکرات نمی کنیم و شاید زیر سوال بیاید و جنگجویان طالبان علیهشان قهر شود. لذا اونا میخواهد که گنگ باشد، مثل که در مذاکرات مری وقت هم طالبان نه تایید میکردن نه رد میکردن، اما تو گنگ میماند. فکر میکنه شاید چند نفر از طالبان بیاید.
نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده ای امریکا دوشنبه گذشته جهت پایان دادن به جنگ 15 ساله افغانستان روی چگونگی از سرگیری مذاکرات صلح در اسلام آباد بحث گفتگو کردند. این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده همچنان افزوده است به نظر می رسد که طالبان می خواهند از انزوایی که پس از 2001 میلادی با آن روبرو شدند بیرون شوند. بنابراین ممکن طالبان برخی از کسانی را در مذاکرات صلح بفرستند، اما این هم امکان دارد که بعدن طالبان کسانی که در مذاکرات اشتراک داشتند را از جمع خود بیرون کرده و تعهدات آنها را رد کنند. سمی یوسف زی میگوید بهتر است طالبان برای اشتراک در روند صلح جدی شوند و نباید مسائل سیاسی را اینگونه عادی فکر کنند.
فکر میکنیم که بر طالبان شاید همچو پالیسی های طفلانه و بچگانه شاید سودمند نباشه. طالبان شاید در فکر این هستند که ما میتوانیم که بازی بیتیم، لیکن شاید دیگه بازی دادن فرصت نباشه. اونا باید یا باید طرف مذاکره بیاید و یا هم فشار پاکستان به این حد میرسد که ضد طالبان اقدامات شود. و طالبان هم میداند که دوستی پاکستان همراهی گروه هایی که ضد دولت افغانستان میباشد دائمی نمیباشد. اونا بر یک وقت ضرورت دارند همراهیشون روابطش خوب میباشد، باز پارتنر خود تبدیل میکند.
به گفته این مقام ارشد امریکایی، بانک طالبان در این اواخر به مبارزهشان شدت بخشیدند اما موفق به تصرف کامل مناطق نشدند. به گفته وی، طالبان به این صورت نمیتوانند در میدان جنگ برنده شوند. یگانه راهی که طالبان میتواند مشروعیت حاصل کنند داخل شدن به پروسه صلح است. حکمت خلیل کرزی، معاون سیاسی وزارت خارجه کشور که در رأس هیئت افغانستان در نشست چهارجانبه در اسلام آباد بود، سه‌شنبه گذشته گفت حکومت افغانستان امیدوار است که طالبان در مذاکرات صلح شرکت کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، تبریک قبلا هم گفتیم در ولایت ننگرهار در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت ده ها نفر از افراد داعش کشته شدند. کوشش کردیم با خبرنگار رادیو آزادی تماس شویم و خبرنگار در خط تلفن است. شما محمود شنواره، در باره واقعه جلال آباد چی معلومات تازه دارین و این واقعه در کجا شده و تلفات در کجا رخ داده؟
تشکر از شما. طوری که پیشتر شما ذکر کردین، به گفتی عطاءالله خوجانی سخنگوی والی ننگرهار، در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های دیبالا، آچین و نازیان در بمباردمان های هوایی که از سوی قوات داخلی و خارجی صورت گرفته در مجموع 55 تن از مخالفین دولت کشته شده. و در مورد آوازه هایی که حافظ سید مسئول داعش در خراسان کشته شده، سخنگوی والی ننگرهار گفت که تا به حال در این مورد کدام گزارش رسمی به اینها نرسیده، ولی در این مورد تحقیقات جریان داره.
تشکر شنوار صاحب. در این حادثه که رخ داده، حملاتی که صورت گرفته، در این به افراد عادی هم ضربات وارد شده یا تلفات دیدن؟
نه، با گفتی مقامات ولایتی در این بمباردمان ها به افراد ملکی هیچ آسیب نرسیده.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی شما محمود شنواری بود که از ننگرهار درباره حملات بر گروه داعش و کشته شدن ده ها نفر آن معلومات میداد. قبلا باز هم گفته بودیم که بر یک دیپلمات افغان در شهر پشاور حمله صورت گرفته. اکنون خبرنگار رادیو آزادی در پشاور زبی شفق در خط تلفن است. از او میپرسیم که این حمله بر کی صورت گرفته، در کجا و چه گونه؟ زبی، معلومات تازه شما درباره این حمله دارین؟
تشکر. مثل که شما قبل گفتین، حمله آور شب گذشته در منطقه تان که یکی از مناطق لوکس شهر پشاور است و به شمول دفتر یونیسیار قنسلگری ایران نیز دفاتر موسسات خارجی و همچنان دفاتر دولتی خیبر پختونخوا در این منطقه است. بر خانه مسکونی یکی از دیپلمات قنسلگری افغانستان در پشاور، همایون سزدهی که سکرتر اول قنسل می باشد، حمله کردند که خوشبختانه در این حمله کدام تلفات جانی وارد به دیپلمات افغان همایون سزدهی و خانوادش نشده است. خانه مسکونی همایون یوسفزی نسبتا ویران شده است. سید محمد ابراهیم خیل، قنسل افغانستان در پشاور، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این موضوع را همراه وزارت خارجه پاکستان شریک نموده و به گفته او که مقامات امنیتی خیبر پختونخوا آنها باور دادند که امنیت مقامات و دیپلماتان افغان را در شهر پشاور نیز جدی خواهد گرفت. این حمله در وقتی شده است که روز چهارشنبه گذشته در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار افغانستان بر قنسلگری پاکستان حمله شده بود که در نتیجه آن 7 تن پلیس افغان کشته شده بود. و داخل قابل یادآوری است که مسئولیت حمله بر خانه مسکونی دیپلمات افغان در پشاور را هنوز کدام گروهی به دوش نگرفته است.
تشکر شش. زبی شفق، شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود از پشاور که در مورد حمله بر یک دیپلمات افغان در شهر پشاور توضیحات میداد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز گذشته اعلام کرد که گروه داعش در افغانستان و پاکستان را در لیست سیای تروریسم جا داده است. آمریکا این تصمیم را پس از آن گرفت که گروه داعش حمله بر کنسولگری پاکستان در جلال آباد را به عهده گرفت. گفته می شود که اکثریت اعضای این گروه جنگجویان پیشین طالبانند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز گذشته افراد وابسته با گروه داعش در افغانستان و پاکستان را رسما در لیست سیای تروریسم جا داد. وزارت خارجه آمریکا گفت اعضای گروه داعش در افغانستان و پاکستان که به نمایندگی از گروه دولت اسلامی خراسان در جنوری 2015 میلادی به فعالیت آغاز نموده و وفاداریشان را از ابوبکر بغدادی اعلام کردند در لیست سیای تروریسم شامل شدند. گفته می شود که اکثر اعضای این گروه جنگجویان پیشین طالبان. آمریکا پس از آن گروه داعش در افغانستان و پاکستان را در لیست سیای تروریسم جا داد که این گروه مسئولیت حمله روز سه‌شنبه بر کنسولگری پاکستان در جلال آباد را به عهده گرفت. پیش از این آمریکا فعالیت داعش در افغانستان و پاکستان را محدود خوانده بود. این گروه در افغانستان بیشتر در ولایت ننگرهار فعالیت داشته و به گفته قمندان امنی این ولایت افراد داعش در ننگرهار از سوی استخبارات منطقه حمایت می شوند. بر اساس گزارش ها در این اواخر برخی از ایالت پنجاب پاکستان برای شمولیت با گروه داعش به عراق و سوریه رفته و ده ها تن دیگر به تام حمایت از این گروه دستگیر شدند. گروه داعش در ماه می سال گذشته حمله بر افراد ملکی در شهر کراچی پاکستان را نیز به عهده گرفته بود. مطابق قانون آمریکا، اعضای گروه تروریستی که در لیست سیای تروریسم شامل می شوند، تمام ثروت و ملکیت های آنها در قلمرو و محدوده صلاحیت آمریکا منجمد شده و هر فرد مظنون وابسته به این گروه تحت تعقیب جدی قرار می گیرد.
بیش از 1000 جریب زمین‌های غصب شده فابریکه قند بغلان از چنگال غاصبی نجات داده شده و مسئولین می‌گویند تلاش‌ها برای نجات بقیه زمین‌های این شرکت به شدت ادامه دارد. اکنون مردم محل امیدوارند که با نجات این زمین‌ها از دست غاصبان، کشت لبلبو زیاد خواهد شد و در نهایت تولیدات شکر هم افزایش می‌یابد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
فابریکه قند بغلان کم و بیش 70 سال پیش با کمک کشور آلمان تأسیس شد. این فابریکه افزون بر 4500 جریب زمینی که از خودش داشت، از زمین‌های شخصی مردم نیز لبلبو خریداری و از آن بوره تولید می‌کرد. دولت وقت هم مردم را تشویق و حتی مجبور می‌کرد تا قسمتی از زمین‌هایشان را لبلبو بکارند. و اما بعد از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان و ایجاد جنگ و بحران در این کشور، هزاران جریب زمین این فابریکه توسط زورمندان غصب و به منازل رهایشی زمین‌های زراعتی و باغیات تبدیل شدند. همزمان با غصب زمین‌های فابریکه قند، مردمی که قسمتی از زمین‌هایشان را لبلبو کشت می‌کردند نیز دست از آن کشیدند و به کشت‌های سودآور دیگری مانند گندم، شالی، پیاز و پخته روی آوردند. و همین که فابریکه قند به کمبود مواد اصلیش یعنی لبلبو مواجه شد، راکت ماند و به همین دلیل و دلایل جنگ و بحران از سال 1370 تا 1385 یعنی برای مدت 15 سال کاملا راکت و بدون فعالیت باقی ماند. ولی بعد از آن هم که این فابریکه بار دیگر به کمک مالی و تکنیکی کشور آلمان به فعالیت آغاز کرد و حالا در اختیار دولت قرار دارد، نتوانسته تولیدات قبلیش را دوباره احیا نماید. به گفته غلام سخی رئیس فابریکه قند بغلان، این فابریکه در اوج فعالیتش برای مدت 3 ماه حدود 150,000 بوری شکر 50 کیلویی تولید داشت، ولی امسال فقط 6,700 بوری شکر تولید کرد و از اینکه دیگر لبلبویی نداشت از فعالیت باز ماند. او می افزاید بسیاری از زمین‌های فابریکه قند هنوز در دست زورمندان است و اگر اینها نجات داده و در آن لبلبو کش شوند، می توانند تولیدات شکر را تا حد زیادی بالا ببرند.
حالا زمین‌های فابریکه خو ما تقریبا 2400 جریب زمین در جر خشک بغلان داره که از او 1200 جریب زمین زیر اجاره دادیم. زمینه دیگر زمین‌های فابریکه همش در دند غوری است و اکثر از این قبلا غصب شده بود و الواستم پیش مردم کوی باغ جور کرده و تعمیر جور کرده این کرده.
ارباب فرامرز یکی از زمینداران بغلان مرکزی ولایت بغلان با یاد آوری از روزگاری که فابریکه قند بغلان تولیدات بهتری داشت میگوید:
فابریکه قند یگانه فابریکه است افغانستان که سه ماه در سه ماه این چیز میکرد، تولیدات میکرد. علی ما قلبلو پیدا کرده که 11 روز کفایت میکنه، بعد از 11 روز بعد نمیپارچه واسه از خاطر از اینکه یک چیز تقاضا از دولت مرکزی بالخصوص از وزارت زراعت داره که اما قسم ملکیتای بغلا فابریکه قند در دسترس قلدر است.
و اما گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی میگوید تا حال بیش از 1000 جریب زمین این فابریکه را نجات دادند و در تلاش آنند تا متبقی را هم از چنگال غاصبین نجات بدهند.
ما 1200 جریب زمین غصبی شرکت فابریکه قند با همکاری رئیس فابریکه قند بغلان ما را از چنگ غاصبین خلاص کردیم، مربوط به فابریکه ساختیم. یک تعداد دکانه و اولیای فابریکه را که مردم غصب کرده بود البته ما را هم از چنگ غاصبین خلاص کردیم، پس مربوط به فابریکه ساختیم و کوشش میکنیم که ملکیتای غصب شده فابریکه قند بغلان چنگ غاصبین خلاص کنیم، دوباره پس به فابریکه مربوط بسازیم که این مال بیت المال است، مردم افغانستان است که پس به جایش قرار بگیره و فابریکه تولید خوبتر داشته باشه.
و عبدالستار بارز والی بغلان میگوید این یکی از برنامه های جدی دولت است که از هر راه ممکن زمین های غصب شده فابریکه قند را از چنگال غاصبین نجات بدهد.
فابریکه قند سر گرفتن زمین هایش از دست زورمندا، وقتی ما مید موفق شدیم برنامه نظامی خود عملی بکنیم 4200 جریب زمینی که یک بخش زیادش در دستشان نیست او را هم میتونیم نجات.
و اما اینکه این زمین ها دوباره از دست زورمندانه که در بسام آورد حرف اول و آخر را میزنند گرفته خواهد شد یا نه، موضوعی است که بعدا معلوم میگردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
گفتگوها بین هند و پاکستان که قرار بود امروز صورت بگیرد به تأخیر افتاد. گفته می شود این گفتگوها به خاطر حمله اخیر تندروان اسلامی بر میدان هوایی پتانکوت هند به تأخیر افتاد است. پاکستان می گوید که بعد از این حمله تعداد از تندروان را دستگیر نموده و هند از این اقدام پاکستان استقبال کرده است. جزئیات بیشتر را از آرش همایون می شنوید.
اسلام آباد روز چهارشنبه اعلان کرد که تعدادی از اعضای گروه تندرو جیش محمد را دستگیر کرده است. در حقیقت این حرکت یک تلاش آشکار توسط پاکستان برای عملی کردن تقاضاهای هند بود. ولی با آن هم گفتگوهای صلح بین این دو کشور که قرار بود امروز صورت گیرد به تعویق افتاد. پاکستان میگوید تاریخ جدید مذاکرات بین وزرای خارجه هند و پاکستان دوباره تعیین خواهد شد. ویکا سواروب سخنگوی وزارت خارجه هند نیز گفته است که تاریخ این مذاکرات به زودی اعلان می شود، اما هر دو جانب از ارائه تاریخ دقیق این گفتگوها خودداری کرده اند. نگرانی آن وجود دارد که حمله اخیر تندروان اسلامی بر میدان هوایی پتانکوت در هند که در اثر آن تعدادی از عساکر هندی کشته شدند، مذاکرات بین این دو کشور را صدمه بزند. سمیع الله یوسفزئی کارشناس افغان با اشاره به این که قبلا هم گفتگوها بین هند و پاکستان به تأخیر افتاده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اونا میخواهد که ببیند که پاکستان تا چه حد با اونمو ثبوت و اونمو شواهدی که برشان از طرف هند داده شده مطابق آن اقدامات میکند. و لحاظه ما فکر میکنیم که شاید به زودی دوباره مذاکره آغاز شود، چرا که در سابق وقتی که در هند کدام حمله تروریستی میشود یا جهادی میشود، هند بسیار تند رویش اختیار میکرد و بسیار سر پاکستان انتقاد میکردند، لیکن این دفعه رویش هندوستان مثل سابقه جارحانه و تند نبودند.
ویکا سواروب سخنگوی وزارت خارجه هند در یک کنفرانس خبری در دهلی گفته است که وزرای خارجه هند و پاکستان روز پنجشنبه با هم تلفنی صحبت کردند و به زودی با هم خواهند دید. سمیع الله یوسفزئی کارشناس افغان نیز با اشاره به تأخیر گفتگوها بین هند و پاکستان، این بار لحن هند را نسبت به گذشته در برابر پاکستان نرم خوانده می گوید:
هند میخواهد که بعد از اینکه در پتانکوت علیه یک مرکز قوای هوایی هند حمله صورت گرفتن و اونا فکر میکردن که این حمله از داخل خاک پاکستان از طرف گروه جهادی کشمیر به نام جیش محمد تنظیم شده بودن و اونا شواهدی که اونا داشتن بر دولت پاکستان دادن و دولت پاکستان هم بالفور اقدامات نموده و چند افرادی از وابسته جیش محمد را توقیف کرده و رهبر جیش محمد مولانا مسعود آزار را در خانه خود نظربند کرده.
ویکاس وارب سخنگوی وزارت خارجه هند از اقدام پاکستان در مورد دستگیری تعداد از اعضای گروه تندروی جیش محمد استقبال نموده، آن را یک گام مثبت در تحقیقات در مورد حمله اخیر در پتانکوت دانسته است. به گفته وی هند با گروه تحقیقاتی پاکستان که به پتانکوت اعزام شده است به طور مشترک کار می کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام است. مصطفی صدیقی در استودیو است با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
مردان مسلح ناشناس اوایل صبح امروز بر خانه یک دیپلمات افغان در شهر پشاور حمله کردند. همایون یوسفزی در صحبت با رادیو آزادی تیراندازی بر خانه اش را تایید کرده، گفت که به خانه آسیب رسیده و بس، هنوز کسی مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته است. یک مقام محلی در ننگرهار میگوید در حملات هوایی در ولسوالی های اچین، نازیان و اسکمین حداقل 55 جنگجوی وابسته به گروه دولت اسلامی کشته شدند. تاجیکستان گفته است کنسولگری های خود در ولایات کندوز و بدخشان را مسدود میکند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان وعده سپرده که قتلای ناموسی در پاکستان را ریشه‌کن خواهد کرد. همزمان شریف به شرمین عبید چینوی به خاطر نامزد شدن فیلم مستندش در اسکار مبارک باد گفت. این مستند به نام دختر در دریا قیمت بخشش که داستان یکی از بازماندگان قتلای ناموسی را به تصویر میکشد، در 14 ماه جنوری در بخش فیلم‌های مستند کوتاه برای دریافت جایزه اسکار نامزد شد. یک مقام حکومت قرقیزستان گفته است بیش از 30 تن از شهروندان این کشور در جریان جنگ در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق در سال گذشته کشته شدند. انتقای نیمه خودمختار کردستان عراق از ایالات متحده برای رفع بحران بودجه درخواست کمک کرده است. خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید پلیس 12 استاد پوهنتون را بازداشت کرده است. در گزارش آمده که آنان در یک درخواست عملیات نظامی علیه شورشان کرد در جنوب شرق ترکیه را محکوم کردند. و مقامات ارمنستان میگویند شیوع ویروس انفلونزای خوکی نوع H1N1 در این کشور در 2 ماه گذشته جان 11 تن را گرفته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. حالا برنامه‌های رادیو آزادی را دوام می‌دهیم و 2 برنامه هفتهوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن آرش همایون با برنامه ساینس و تکنولوژی.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
از سال 1998 میلادی به این سو همه ساله در آغاز ماه جنوری نمایشگاه بین المللی وسایل الکترونیک در شهر لاس ویگاس امریکا دایر شده و در آن تازه ترین وسایل الکترونیک و نوآوری های تکنولوژیک از سر تا سر جهان به نمایش گذاشته می شود. در نمایشگاه امسال که از تاریخ 6 تا 9 جنوری در شهر لاس ویگاس دایر شد، 3600 شرکت الکترونیک از سرتاسر جهان آخرین محصولات و دستاوردهای تکنولوژیکشان را به نمایش گذاشته و حدود 150,000 تن از آن دیدن کردند. در برنامه امروز تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی، از بین آن همه محصولات ارائه شده برای نمایش به وسایل الکترونیک تماس گذرا گرفته خواهد شد که بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. شرکت رویل اکس کوچکترین سیستم سینمای هوشمند جهان را به نمایش ارائه کرد که مانند عینک پوشیده می شود و برای بیننده حس حضور در سینما و تئاتر را داده، با آن می توان فیلم ها و نمایشات شبکه نتفلیکس را هم مشاهده کرد. سینمای هوشمند رویل اکس تقریبا با تمام سیستم های ویدیو گیم و یوتیوب نیز کار می کند. شرکت سامسونگ یخچال هوشمند را به نمایش گذاشت که دارای صفحه با کیفیت بالاست و از آن میتوان به مثابه مرکز کنترل همه وسایل الکترونیک در منزل استفاده کرد. همچنان میتوان این یخچال را با تلفن موبایل وصل نموده از فاصله دور با آن فرمان ارسال کرد و حتی پیام ها و عکس ها را به این یخچال انتقال داد. شرکت موترسازی BMW با ارائه موتر BMW iVision Future Interaction موترهای بدون راننده را داخل یک مرحله کاملا تکنولوژیک جدید ساخت. این موتر با ارائه سه شیوه کاملا متفاوت رانندگی دارای یک مونیتور 21 اینچ است که براکبین آن زمینه کنترل راحت را بر اساس ضرورت فراهم می کند. ساعت زنگدار سنسر ویک یکی از وسایل الکترونیکی بود که توجه خیلی ها را در نمایشگاه بین المللی وسایل الکترونیک در شهر لاس ویگاس امریکا به خود جلب کرد. ساعت زنگدار سنسر ویک صبحانه با پخش بوی دلخواه استفاده کننده را از خواب بیدار می کند. این ساعت می تواند بوی قهوه، نان گرم و کلچه، چاکلیت و کنار بحر را پخش کند. این ساعت زمانی که باید استفاده کننده را از خواب بیدار کند، بوی دلخواه او را در هوا پخش نموده و به این وسیله او را از خواب بیدار می کند. در برنامه های آینده تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی در مورد وسایل ارائه شده در نمایشگاه بین المللی وسایل الکترونیک لاس ویگاس بیشتر خواهید شنید.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. شاید حاجت به گفتن نباشد که نوبت برنامه شما رسید، زیرا ما در هفته دو روز، روزهای سه شنبه و جمعه، این برنامه را تهیه می نماییم و روزهای بعدیش هم، یعنی به روزهای چهارشنبه و شنبه هم صبحانه آن را تکرار می نماییم. به هر حال در این اواخر در مورد مذاکرات صلح و موقف پاکستان و موقف آمریکا زیاد صحبت می شود و پیام های زیاد هم در این مورد در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است و تعداد از شنونده های محترم ما همیشه تنقید می نمایند که گویا تا آمریکا اگر نخواهد صلح به افغانستان نمی آید. به هر حال در این مورد ما نظر آقای دکتر ظلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، بعداً در امور عراق را هم در مورد خواستیم. برای ما در این برنامه کوشش میکنیم در قدم اول بعضی از پیام‌های ضروری را نشر نموده، بعداً توجه شما را به مصاحبه ما با دکتر ظلمه خلیلزاد جلب می‌نماییم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
صحبت می کنم، سلام خود را خدمت شما تقدیم می کنم. دیگه گپ می زنیم امروز شما، صدای ما را ثبت کن، پخش کن. خیلی احترام دارم رادیوی آزادی به شما، چون در وقت زمان شما صدای مردم پخش می کنید بسیار خوش می آید. تو
با
بنده نعمت الله خیاط هستم از ولسوالی بلچراغ از قریه کولان از ولایت فاریاب. آقای ظریف نظر تو رو خدا رو با اون سر اون چوکی که نشسته، اون چوکی رسول الله صلی الله علیه وسلم است، صدای فقیر و غریب و یتیم و بیوزن و بیچاره را بشنو، به گوش آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله برسان که این مردم بی‌بضاعت کلینیک نداره، آب یا آشامیدنی نداره. اینا چی وظیفه دارن؟ اینا رو به اول چی وعده هایی برای مردم دادن؟ وعده های خود چرا سر وعده خود استاد نمیشن؟ شاعر میگفت که راهی نیک مردانی آزاده گیر گرسی استاده دستی افتاده گیر. اینا دستی کی نمیگیرن؟ آیا مردم تواه و بدبخت و بیچاره شدن؟ ما پیرن یک مطب از قریه ما 5 کیلومتر را دور است، بچه های ما از مدارس محروم است. ما قریه لکن یک مطب چند 2 سال از گزارش میتیم، مطب ما هیچ وقت رسمی نمیشه. سیاحت عامه هم شکایت داریم که
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام علیکم. ولایت قندوز از باشندگان قلعه‌زال می باشم. در قلعه‌زال 6 ماه میشه که طالب گرفته قلعه‌زال. منطقه ما مردم در قلعه‌زال هیچ آبادی نمانده، هیچ نه سرک مانده نه پول پلچک مانده، دست با ما انتجاری کلویش خراب شده. دولیای مردم بم میغلده، دولیای مردم راکت میغلده، دولیای مردم مرمی میغلده، اولیای مردم موزگیری میکنه. حالای مردم بخیر خراب شده، جاهای مردم خراب شده. رئیس در قلعه‌زال فعلا هیچ آبادی نمانده، مکتب نیست، پول پوچک نمانده، کلالیش خراب کده. حکومت ما مردم چرا توجه نمیکنه؟
عرض سلام و ادب. عبدالقاسم فولاد هستم از لوای دی سنگین قلوردی 215 میوان. نخست سلام خدمت آقای ظریف نظر، کارکنان تخنیکی رادیوی آزادی. سلام و عرض ادب دارم با میلیون ها میلیون شنونده رادیوی آزادی. آقای ظریف نظر، ببینید که ما در لوای دو ولایت هلمند، البته در سنگین قرار داریم، ما میل از امرای شما صحبت میکنیم. ما پرسنل ما و دیزوتام های ما قاطعانه از ولسوالی سنگین دفاع میکنن، اما با تاسف و تاسف بسیار جای تاسف است که مواد اشیاء ما از قبیل یارد، روغن، چای، بوره، مقصد تمام مسائل. شما ببینید زمستان سر رسای کنید، چوب نداریم، بخاری نداریم، تو وقت برنج میخوریم، چاشت شام برنج جوش میتیم میخوریم، اما اکمالات ما درک نداره، چهره مهمات میره، روغن میره، اما نمیکنه که 30 کارتن 40 کارتن گوشت مرغ بیارن. بسیار با ما با اختلاط مواجهیم. اگر سر قماندان حالا میشنوه اون فرمانه که صادر کردن که نان قلوبوزوهای سایری دکن شوه، ما را از اون دکن بودن از اون پیرم و تابلوی اولی ما را والا بکنن، همون خوبتر بود. نان نیست، نان صبحانه ببینی که مثل کلکه که در بازار فروخته میشه، تو دانه نان که دوی هیچ کفایت نمی کنن، خوش نداریم. آرد البته نیست، روغن نیست، بوره نیست، چای نیست، مواد سوختی نیست. ما بسیار دچار مشکلات هستیم. یک معقول است میگه پای سرباز که هست سکه میشه، وقتی که سکه مؤثر نباشه ما چه قسم انرژی بگیریم، چه قسم دفاع بکنیم؟ شما باور بکنید که میوه نیست، به خیر روز دهیر شده میریم. میگه ما تقاضای ما سر قماندان علای قوای مثاله جلالت مهاب و محترم اشرف غنی همزه هیچ که کمک توجه بکنن. ما سفرار متوکر روان میکنیم به قلوردی 215 میوان، 215 میوان با مقام مدارت وزای دفاع سرپرست مسئول مستنگزه، هیچ به این ارتباط هیچ کدام توجهی نداره. که همینجا کدام قلوردی هست؟ آیا همینجا کدام لوا هست؟ آیا ما انسان هستیم؟ فامیل داریم؟ نداریم؟
شنونده نهایت محترم آقای قاسم فولاد، قسمی که شنیدید پیام شما نشر شد. شما ادعاهای جالب را ارائه فرمودید، البته به مسئولیت شما پیام شما نشر شد، زیرا ما نمیتوانیم هر پیام را در جایش از نزدیک مطالعه و تایید نماییم. امیدوار هستیم که پیام شما به گوش مسئولین امور در اردوی ملی افغانستان برسد و به آن رسیدگی شود. موفق باشید.
بنده عبدالرحمن هستم از قندار. تمام ولایت‌های افغانستان و پاوچ پاکستان گرفتن. چرا با ملایا با ملای نجولای اینا را نمیگیرن؟ ای خود اینا خردی ملی را پلیس ملی را کافر میگه، خودش کافر است. چند وقت باشن که در کل قندار آمده ملایان اینا در مسجد ها در ضد اردوی ملی میکنن تبلیغ، ضد پلیس ملی، ضد حکومت افغانستان میکنن تبلیغ. خود من یکی از منصبای اردوی ملی هستم، از قندار کنده کشی زنگ میزنم. یا حالا پوجش هم کل ولایت تاریک گفتم ملایش هم آمده در تمام مسجد ها تبلیغ میکنن، روز جمعه روز پنجشنبه در هر وقت تبلیغ میکنن. کل پلیس میشنون، اردو میشنون، قماندان های ما میشنون، قماندان های لیوای ما، کل اردوی ما، ولی هیچی نمیگن به اینا.
سلام علیکم آقای نظر. ولیعهد خدا، ولیعهد قرآن، در کل کندهار برق نیست. کندهار یک جنگل است، جنگل وحشی بر انسان ها نیست. کل کی بردم دروغ میگه، کل کی وقدره دروغ میگه. در کندهار یک تکه وحشت است، دوز است. به خدا باور میکنی والا بلغه قصد موتر فهمیدی یک جای رفته میتنه از دست دوزه، از دست جنگلی ها فهمیدی هیچ کس رفته نمیتنه. ولی از خدا غای نظر قربانی تن شویم. ولی از خدا اما 38 سال میشه والا بلغه کل کی دروغ میگه، از یک سر، از یک سر کل کی دروغ میگه. زندگی کلی که مردمی افغانستان در خطر است، کلی که مردمی قندهار پریشان و در بدر و خاک پسر است. نه کار است، نه روزگار است، نه امنیت است، نه برق است. بلیاز خدا.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
از علمان حد میزنم. ما اینجا سرپناه ندارم، از پاکستان مهاجر آمدم. علی تقریبا 3 سال میشه یک سرپنام به من نرسید، نه کسی به من چیزی داده، نه کمک، هیچی نداده. یه مردم به 20 جریب زمین دولتی، سرای، باغ یه تیار کرده. هر مردم هم جوری هست، یه ملک خانه و ملکه هست یا غریب هم اینجا حق داره. اگر نداره به من یک کمتر چیزی بیتره که بری از افغانستان بیرون شوه، که من بیرون شوم دیگه. ما افغانی نیستم، اگر افغانی هستم خب من یک سرپناه خوب بیت از لحاظ خدا میتر نمیشه که من اینجا زندگی میکنم. کار و بیکاری است، کار نیست، در 3000 کرایه میتم، یک ما کجا پیدا کنم؟
بدون تبصره.
من سلام میکنم به تمام کارکنان و یادادی، به تمام لطفی قهرمان دیندوست افغانستان. حق دوست از ولایت غور میباشم. من درباره صلحی که در پاکستان تشکیل میشه قرار صلح بیاد در افغانستان، در صورتی که پاکستان واقعا صادقانه باشد که هیچ وقت این صداقت را در افغانستان ندارد. من میخواهم توصیه کنم به سیاستمدارای افغانستان که چرا از قرآن اینقدر دور شدیم. وقتی که از قرآن به دور شویم، پس همین عذاب پشت سری هم بر سر ما هست.
روز شنبه ساعت 5 بجه از این شما که دعوت کردین مهمانا را، از اینا که شنیدیم گفت که در شورای قطر امریکا خواسته بود که علیه پاکستان خط دیوران معلوم کنه، برایش کنرها را در دست بود. اگر این تو باشه دیگه چرا 40 سال 50 سال چرا جنگ کردن افغانستان؟ خواه ازو کده دیان که این یک معامله است، امریکا بر ما پیش کرده، بیان اینا خود افغانستان رو بگیرن دیگه. چرا قدردار چرا خوارا را دست دادی؟ افغانستان مال افغانه است که یک قطره خون به جان هر افغانی باشه. ما از وطن خود، از خاک خود، از آب خود، از کوی خود ما دفاع میکنیم.
با صدای صلح بالا میشه، در زمستان صدای صلح بالا میشه و در بهار باز صدای جنگ. چی حال از این دیاره این حکومت های این رهبرهای حکومت ما رو ببینید در این گپای پاکستان و چین و امریکا در این بازی نخورد، در این گپا غافل نشوند. ما که فکر میکنم فصل بهار خب شدید جنگ، ولایت هلمند، ولایت قندوز، ولایت بدخشان، این سه ولایت در سقوط است، خصوص ولایت فاریاب. در این گپای پاکستان و چین و دیگه بازی نخورن، غافل نباشن، پشت پرده دیگه چیز میگذرن، اصلا متوجه باشن. نه اگه آدم یا هم هستم میفهمه قرار گفا را. این پاکستان در 14 سال که سال کدام سال؟ دمستان فصل سال هست و تاوستان فصل جنگ.
امروز این پاکستان در کشور اسلامی به عنوان یک دانه سرطان است. چطور است؟ پاکزی خلاصه اجازه رو میته که تو برو به داخل افغانستان، خدا انتجار بده، انتحار بده، از کجا میشه؟ از آسمان خدا میاید. کار بد ننگه برای یک کشور. این باید پیش وجدان خود خجالت بکشه، ملامت کنه خود را که من چرا باید خاکای همسایه چلی قدر خون ریزی میکنم. دنیا باید پاکستان را فشار بده که تا این عملات مثل انتحاری را در داخل خود افغانستان انجام نده.
مردم پرسان میکنه که صلح میشه نمیشه، یه توافق میشه نمیشه. امروز نقش مهم آمریکا داره. اگر آمریکا بخواد در افغانستان صلح بیاید، 6 ساعت صلح در افغانستان برقرار میکنه. یک گبی دهخانی زده من یعنی. این ما نظر ما همین است. و سلام.
شنوندگان نهایت محترم، تعداد از پیام ها را شنیدید که در بسیاری مسائل جانب امریکا را ملامت می نمایند. ما هم از فرصت استفاده با محترم دکتر صاحب ظلمی خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور امریکا در امور افغانستان حتی در امور عراق صحبت مفصل انجام دادیم که اکنون می توانید آن را بشنوید. ما من حیث یک دیپلمات با تجربه که سالهای زیاد در سیاست چی در امریکا و چی در بین المللی و چی شرق میانه از نزدیک آشناستین و در این مورد کار کردین، نظر شما در مورد جار جنجال ایران و عربستان می خواستیم سیب. این موضوع را چگونه تحلیل میکنین؟ از کجا برآمد؟ چرا اتو شد و سیب چی خواهد شد آخرش؟
خب یک وضع خطرناک است برای دو کشور و برای منطقه و برای جهان. یک جنبه نه تنها سوق‌الجیشی داره رقابت برای آینده او منطقه، بلکه یک جبهه مذهبی و دینی هم داره که رابطه بین مذهب شیعه و مذهب سنی امکان دیر داره که این رقابت ها از چی داختر شوه. امیدواری ایست که اینا به زودی به یک قبولی یک دیگه و به یک تفاهم برسن.
استاد محترم دکتر صاحب ظلمی خلیلزاد، بعض روشنفکرهای شرقی زیادتر به این فکر هستند که این جار جنجال ها یک نوع مهندسی میشه، حتی اشاره میکنن به این که گویا اسرائیل که در سالهای 60 قدر جهان اسلام یعنی که عرب ها جنگ داشتن، حتی به نفع زیادی جار جنجال ها. یعنی شما تو فکر میکنین که یک میراق یا یک جای موجود است که این مسلمان ها رو در بین خود جنگ مندازه یا خود به خود جنگ میکنن سه؟
خب حتما کشورهای رقیب هستن که ممکن از اینطور رقابت ها و حتی زیاد تو مشکلات برای خود خطر نمی بینن و ممکن این یک چانس بدانن، اما مسئولیت اول به وجود آمدن این مشکلات و در دوام این مشکلات تعلق داره به رهبریت این کشورهایی که داخل هستن در این مسئله. من زیادتر به این فکر هستم که مسئولیت بیشتر در چند سال گذشته با ایران بوده که در یک موقف قوی تر قرار گرفته در عراق، در سوریه و حتی در یمن و عربستان و کشورهای عرب به صورت کل در یک موقف ضعیف‌تر بودن و در رقابت با ایران قدر موفق نبودن، چون عرب ها یک تعداد کشورهایشان تغییرات در رو آمد. مثلا در مصر که کشور کلان عرب است، انقلاب صورت گرفت و متوجه مشکلات داخلی خود شد. اشتباه ایران به فکر من این بود که وقتی که آدم در موقف قوی قرار میگیره، اگر از منافع دیگر مد نظر نگیره و از موقف هرچی زیاد تا اندازه امکان به نفع خود استفاده کنه، بالاخره یک اکلمل صورت میگیره و اینال ما اکلمل را که میبینیم از طرف عربستان سعودی و بعض کشورهای دیگه در منطقه نتیجه فشارهای و پیشرفتهای بود که گروپ های طرفدار ایران چی در عراق با رفتار منفی با سنی ها و چی در سوریه که اکثریت نفوس سنی هستند، یک طرفداری از یک رژیمی که وحشیانه با اکثریت مردم خود رفتار میکنه، سبب از این شده که یک عکس العمل شدید به ضد ایران از طرف این کشورهای دیگه صورت بگیره. عدم قبولی وهابیا شیعه را به حیث یک مسلمان مساوی دیگه مسلمان ها، ریشه رقابت نظر رقابتی عربستان در مقابل ایران بوده. وقت از این رسیده به فکر من که ضرورت به یک اجماع است بین رهبریت شیعه و سنی منطقوی و قبولی یک دیگه به حیث مسلمان های مساوی با هم و یک تفاهم روی بعض افکار و پرنسیپ هایی که چطور از این بابت رابطه با یک دیگه بین عربستان و ایران و کشورهای منطقه پیش برده میشه. عدم مداخله در امور یک دیگه، قبولی استقلال کشورها از طرف یک دیگه، همکاری در مقابله با افراطیت چی شیعه و چی سنی و با تروریسم و همکاری بیشتر اقتصادی و برای پیشرفت اقتصادی منطقه میشه چند پرنسیپ را رویش موافقه صورت بگیره، اما بالاخره دیگه راهی نیست غیر ازی که با او تو یک پرنسیپ ها موافقه صورت بگیره. گپ ایست که آیا آدم باید صبر کنم که مثل اروپا 20 سال جنگ صورت شد باز به یک گپ برسه، یا ای که از تجربه دنیا در اروپا و جای دیگه از این حالا یاد گرفته شوه و جلو مشکلات بیشتر که به اشاره کردم گرفته شد و یک تفاهم وسیع دیگر اقلا پیشرفت به طرفش صورت بگیره.
استاد، امی روشنفکرهای افغانستان در این روزا روی مذاکره صلح با پاکستان صحبت ها میکنن سیب، و منتها بعضی از مردم و روشنفکرها ایت فکر میکنن که تا که امریکا نخواهد هیچ یک مذاکره نتیجه نمیده، میگن کل گپ زیر سر امریکاست، امریکا باید سر پاکستان فشار بیاره، امریکا اگه نمیگه این مذاکره فایده نمیکنه. امی نظر از یار شما چی جواب میتین؟ امریکا چی میتونه بکنه برن؟
اول یک بدبختانه از کل منطقه پاکستان و اینجا گرفته شده تا المغرب و اینجا یک تنبلی فکری به وجود آمده، و او تنبلی فکری ایست که این مسئولیت خود قبول نمی کنن. هر چیز میگن از دست یک کشور دور افتیده از منطقه امریکا بگردن از او هست. من در این شک ندارم که امریکا فشار آورده بالای پاکستان در صلح در افغانستان همکاری کنه، اما باید روشنفکرهای منطقه این فکرم باشن که یکان وقت باز کشورها برای دفاع از منفعت خود، چی منفعت از نگاه ما مشروع یا غیر مشروع باشه، حاضر هستن یک قیمت زیاده به پردازن و گپ کشورهای کلان قبول نکنن. مثلا امریکا نمیخواست، خودم تجربه دارم، که پاکستان به معتولی به دست بیاره، اما وزیر صدرازم سابق پاکستان آقای بوتو گفت که اگر هند اصلی اتمی به دست بیاره ما حاضر هستیم گیا بخوریم، اما اصلی اتمی را به دست خواهد آوردیم. من بکنم فشار آورد که پاکستان قانع کنه که اصلی اتمی به دست نبیاره، اما پاکستان هم فشار مثبت هم فشار منفی را رد کرد و بالاخره به اتمی به دست آورد. در قسمت افغانستان هم پاکستان برخلاف مشوره امریکا و فشارهای امریکا که کمک های خود باید وقت کم کرد سر پاکستان، باز وقت وعده کمک بیشتر داد که اگر پاکستان همکاری کنه، پاکستان تا حال به اساس یک فکر غلط طرفداری میکنه از گروه اخوانی و از طالب ها که افغانستان زیر نفوذ خود بیاره یا افغانستان در هرج و مرج نگاه کند که در مشکلات افغانستان برای خود فایده میبینه. باید فکر از طرف روشن فکرها کمی وسیع‌تر شوه و شرایط منطقه، شرایط هر کشور، سیاست های هر کشور مطالعه بکنن. امریکا رول خود داره، چین رول خود داره، اما به خصوص سیاست های پاکستان باید دقیق‌تر مطالعه شود که پاکستان چی میخواهد، چرا حاضر است این فشارها را مقابله کنه باش. یک چیزی که امریکا تا حال نکرده این که اعلان جنگ کنه به ضد پاکستان اگر مشوره امریکا را قبول نکنه، اما فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی بالاش آوردن، تا حال فشارها ناکام بوده.
شما یک پیشنهاد نمیکنین که چی باید کنن روشنفکرای افغانستان؟
باید دقیق‌تر فکر کنن، وسیع‌تر فکر کنن. بسیار هر گفه فرضی که هر چیزی که امریکا بخواه میشه، هر چیزی که امریکا نخواه نمیشه. اگر دنیا اوتر می بود بسیار یک دنیای ساده‌تر می بود از این که هست. دنیا هیچ یک کشور در یک موقفش قرار نداره که بتونه همه چیز و تمام کشورهای دنیا را کنترل بکنه. امریکا در اینجا یک موقف قرار نداره. من شخصا کسایی که مرا میشناسن از سالا به این طرف پافشاری کردیم که امریکا فشار خود بالای پاکستان زیادتر بسازه، و در بعض وقت فشارها زیادتر شده میشه، فشار هرچی زیادتر هم شوه، اما به فکر من ای که امریکا فشار نورده یا میخواه پاکستان سیاست خود که به ضد افغانستان است که در او امریکایی هم کشته میشن و کشته شدن و صدها امریکایی در افغانستان کشته شدن که امریکا ایره میخواه که تو یک چیز صورت بگیره تو یک مفکوره لیاقت دیره نداره که روشن فکرا و مردم با فکر افغانستان به خصوص چنین فکر داشته باشن و همه چیز به تو یک سادگی ببینن. اوضاع کمی پیچیده تر از این، نه تنها کمی اصلا زیادتر پیچیده تر از این است و دو خاطر فکر عمیق‌تر وسیع‌تر دقیق‌تر کار است برای تحلیل درست و پیشنهادات خوب یا پیشنهادات موثری که برای حکومت افغانستان برای حکومت‌های دیگه اینا میکنند.
شنوندگان محترم، مصاحبه ما را با دکتر صیب ظلمه خلیلزاد را شنیدید. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
د ماشام شپش بچش بیده.